السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام على عبد الله ابن الحسين، الطفل الرضيع، المرمي السريع، المتشحت دما، المسعد دمه في السماء، المسعد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله عليهم وعلى ولدك علي الأصغر الذي فجعت به. خب تسلیه درز میکنیم این ایام رو، شلو عزاداری های همه سروران عزیز مقبول حق قرار بگیرد. در آغاز سخن حدیثی است از امام حسین علیه السلام، میفهمه الخلق الحسن عبادتون و سمت زینون. اخلاق حسن و نیکو عبادت است و سکوت زینت است، که انسان هر جا حرفی نزند، هر حرفی نزند، هم حرف خوب بزند هم خوب حرف بزند. و سمت یکی از ارزش‌ها و توصیه‌هایی است که گفتن سکوت، انسان جایی که لازم باشد حرف بزند، لازم نباشه حرف نزند. و در حدیث دیگر می‌فرماید ان الکریم اذا تکلم بکلام ینبغی ان یصدقه بالفعل. یعنی شخص کریم کسی است که کلام و فعلش یکی باشد، آنچه میگوید و آنچه میکند یکسان باشد و سخنانش با گفتارش یکسان باشد. دو تا حدیث از امام حسین علیه السلام بود برای عرض کنم خدمتتون. بله، یه حدیث سومی هم خوبه، اینم از امام حسین، جالبه. ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غشن و غلن و دغلن. شیعه ما کسی است که قلبشون سالم باشه. قلب نفرموده فؤاد افعده یا عقل یا سمع و بصر. قلب عالی ترین مرتبه روح انسانی است که محل نزول وحی، محل وسوسه شیطان هم هست. و ما شیعه ما کسی است که قلب، شیعیان ما کسانی هستن که قلب هاشون سالم باشد. من کل غشن، یعنی از هر نوع خیانتی، و غلن از هر نوع نیرنگی، و دغلن از هر نوع مکری. انشاءالله که خداوند سبحان ما رو شاگرد ممتاز مدرسه و مکتب حسین ابن علی علیه السلام قرار بدهد. خب دو تا مطلب رو دوستان از بنده درخواست کردن که در این جلسه اونها رو توضیح بدم. یکی این که این بحثایی که من خدمتتون داشتم تحت عنوان حکمرانی حسینی مباحثی بود که بسیار گسترده تر از این است. عرض کردم خدمت شما این کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام که بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ هست، که زیر نظر آیت الله ریشهری تدوین شده، 16 جلد، که البته هم متن عربی است هم متن فارسی و ترجمه، به صورت سی دی هم موجوده. اینو اگر حتی نصفش هم بکنیم، مثلا بگیم فقط متن عربی رو ملاک قرار بدیم یا فقط متن فارسی رو، میشه 8 جلد. یکی دو جلد هم درباره مقتل شناسی و منابع تاریخی و ایناست. عرض کنم این دو جلد رو هم کم کنیم میشه 6 جلد. خلاصه حدود شاید یک جلد هم توضیحاتی است که داده شده، اینو هم کم بکنیم میشه 5 جلد. 5 جلد قطور مفصل سخنان امام حسین، فرمایشات امام حسین، سیره امام حسین. اگر بخواییم واقعا یک کار تحقیقی جامعی انجام بدیم درباره حکمرانی حسینی با این 5 جلد موسوعه امام حسین، دانشنامه امام حسین، خیلی میشه بحث حکمرانی رو جامعه تر ارائه کرد. خب ما حالا سرفصلایی رو خدمتتون داشتیم و در حد فرصتی که من در این روزها فرصت داشتم مطالعه میکردم، نکاتی خدمتتون ارائه کردم، ولی خیلی کار عمیق‌تری میطلبد. لذا من درخواستم از عزیزان اینه که هر کدوم از بزرگوارایی که تمایل دارن و در جلسه حضور داشتن، یا حالا کسانی که این فایل‌های صوتی رو و مباحث رو گوش میدن، بیان و یک موضوع پژوهشی رو انتخاب بکنن. منم در خدمتتون هستم، اگر نیاز به مشورتی هست که احساس میکنید نیازه که از حقیر مشورتی بگیرید، من کاملا در خدمتم. سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید، راهنمایی خواستید، هرچند همتون الحمدلله استادید، نیازی به راهنمای بنده نیست، ولی اگر الله خواستید یک گفتگو و مشاورتی هم باشه، به هر حال گاهی خود با گفتگو و مشاوره میتونه یه بحثی دقیق‌تر و جامع‌تر هم بشود. من در خدمتم برای اینکه دوستان یک موضوع انتخاب بکنن و تبدیلش کنن به مقاله‌ای در باب حکمرانی حسینی. البته خب طبیعتاً عنوان خیلی کلی است، باید جزئی‌تر انتخاب بشه و عرض کنم خدمتتون برای این همایش علوم انسانی و حکمت اسلامی که رتبه ISC هم داره، میتونید مقاله رو برای اونجا تدوین کنید یا حالا برای مجلات دیگر، که یعنی تحقیق بعداً به انتشارم برسه که مخاطب استفاده کنن. هم خودتون در واقع به یک کار پژوهشی دست میزنید و بهره میبرید و هم دیگران رو بهره‌مند میسازید. تمام این بحثایی که ما داشتیم، مثلا جایگاه عدالت در حکمرانی حسینی، جایگاه تسهیلگری در حکمرانی حسینی، مثلا بحثی که من دیگه نرسیدم بهش بپردازم، جایگاه مردم در حکمرانی حسینی، جایگاه علما در حکمرانی حسینی، حضرت خطبه های مفصلی هم خطاب مردم داره هم خطاب علما داره که دقیقا تو بحث حکمرانی حسینی میتونه مفید باشه و یک مقاله وزین علمی پژوهشی رو در واقع به نتیجه برساند. عرض کنم جایگاه عقل، جایگاه علم، هم مسئله‌ای که البته مختصر گفته شد، جایگاه اخلاق، جایگاه شفافیت و روشنگری، اینا بحثای خیلی مهمی هست که به نظرم باید حتما دوستان، اگر اون دوستان که علاقه مندن، وقت جدی بذارن و این مباحث رو در واقع کار بکنن. این درباره درخواست اول که فرمودن من توضیحاتی بدم. درخواست دومی که مطرح شد، آقای دکتر کامرانی دارن این پیشنهاد رو فرمودن. پیشنهاد اول فکر کنم از ریاست محترم نهاد بود. این پیشنهاد رو ریاست محترم دانشگاه فرمودن، برادر عزیزم جناب استاد دکتر کامرانی عزیز، که این مسکین رو قابل دانستن که محضر شما باشیم، فرمودن این بحث حکمرانی خوب بود، گاورننس، این رو و اصل بحث حکمرانی در فضای غرب اصلا چیه و چه فرایند و مراحلی طی کرده. من اجازه بدید از کمر بحث، این بحث حکمرانی غرب رو توضیح بدم، بعد میرم از همون دوره آغازینی که اصطلاح حکمرانی مطرح شده و تئوریایی که در حکمرانی هست، تنظیمگری هست، این رو در حد حالا من چون الان خدمت رو عرض کنم شهرستان گوتوند هستم، خیلی منابع در اختیارم نیست، یه بخشی از حافظم کمک میگیرم، یه بخشی هم نوشته های مختصری که در اختیارم بود اونها رو استفاده میکنم. اصطلاح حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب، خب عمر چندانی ازش نمیگذره، یعنی شاید مثلا دهه 1980 و تا 1990 در اثر حاکمیت نامطلوبی که در جهان غربیان مثلا به زعم خودشون دیدن، میگفتن باید کشورها به سمت توسعه برود و توسعه و دموکراسی و خلاصه جایگاه مردم و اینجور بحثا رو مطرح کردن و بحث مخصوصا بانک جهانی خیلی نقش مهمی تو بحث حکمرانی خوب داشت و اصولی رو مطرح کردن، گفتن اگر این اصول حاکم باشد حکمرانی خوب شکل میگیره. یکی مشارکت مردم هست، دوم حاکمیت قانون، سوم پاسخگویی هست، چهارم شکل‌گیری وفاق عمومی هست، پنجم شفافیت هست، ششم عدالت، هفتم اثر بخشی و کارایی، هشتم مسئولیت پذیری. حدود فکر میکنم شاید 10 تا ویژگی رو ذکر کردم که اگر اینا جمع بشود حکمرانی خوب هست. خب همه ویژگی هم ویژگی خوبی است. مسئولیت پذیری کاملا از آموزهای اسلام به دست میاد، کلکم مسئول کلکم را عن رعیت. بحث کارایی و اثر بخشی، وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، علم نافع علم مفید. بحث عدالت، لیقوم الناس بالقسط. بحث وفاق عمومی که در آموزه دینی ما بحث اخوت و همدلی خیلی برش تأکید شده. بحث پاسخگویی که به هر حال حاکمان، مسئولان، هر کس به اندازه‌ای که مسئولیت دارد پاسخگو هست. شفافیت، عرض کنم حاکمیت قانون، مشارکت مردم، بشاورهم فی الامر اذا عزمت فتوکل علی الله و امرهم شورا بینهم. بحث مشارکت، بحث مشاورت، بحث قانون، ان الحکم الا لله، قانون باید حاکم باشد، من قانون الهی. اینا رو کاملا میشه مستنداتی رو ذکر کرد در آموزه دینی، ولی اینکه فضای حکمرانی خوب در غرب چی بوده، این یک عقبه‌ای دارد، یک باطنی دارد. این اصول به هر حال 8 گانه یا 10 گانه‌ای که هست که باید حتما به این عقبه و باطن قصه نگریست و توجه کرد. این حالا یه پاسخ اجمالی بود که به سوال جناب استاد کامرانی دادم که حکمرانی خوب که میگن در غرب مقصود چی هست. اما حالا اجازه بدید من یه سیر بحثی رو در باب حکمرانی خدمتتون داشته باشم. اصطلاح حکمرانی یعنی گاورننس اولین بار شاید در قرون وسطا توسط جفری جاوسر، یک شاعر قرون وسطایی بوده، به کار برد. یک کتابی رو ایشون نوشت به نام حکمرانی خانه و سرزمین، در مخالفت با اعتقاد به دولت حاکمه هم این کتاب رو نوشت، حکمرانی خانه و سرزمین. دیگه این اصطلاح چندان مطرح نبود تا دوباره در اواخر قرن 20 مطرح شد و جان تازه‌ای پیدا کرد، چون اصولا مردم اعتقادشون به یک دولت حاکمه بود، اینکه حکومتی باشد، یک دولت، یک نهاد سیاسی سازمان یافته‌ای ذیل یک حکومت واحد و کشورداری کنند. خب معمولا حکومت ها هم حالا یا مردم و مشارکت میدادن یا نمیدادن، یا شفافیت داشتن یا نداشتن، یا قانونمند بودن یا قانونمند نبودن، برای انواع و اقسام دولت ها و حکومت ها وجود داشت. تا اینکه عرض کنم خدمت شما در اواخر قرن 20 آمدن یک تعریفی از حکمرانی نوین دادن تا نقدی نسبت به حکومت‌های متعارف و سنتی بشه و به دنبال این بودن که حکمرانی نوین یک نقش شبکه‌ای رو داشته باشه. به همین خاطر بعضی البته وقتی میگفتن حکمرانی مقصودشون حاکمیت نظام یافته بود، سازماندهی و مدیریت نظام یافته در راستای تحقق اهداف. بعضی هم نه، حکمرانی رو هم به مثابه حکومت میگرفتن، یعنی بین حکمرانی و حکومت تفاوتی قائل نبودن. ولی اینایی که اصطلاح حکمرانی خوب رو یا حکمرانی مثبت رو یا حکمرانی مؤثر رو مطرح میکردن عمدتاً همین هشتا ویژگی که خدمتتون عرض کردم، مشارکت و اجماع محوری و توافق عمومی، در واقع مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، اثر بخشی، عادلانه بودن، اینا رو مطرح میکردن و معتقد بودن باید حکمرانی، حکمرانی نوین، حکمرانی جدید، حکمرانی خوب واگذاری شرکت‌های دولتی رو به همراه داشته باشه، تمرکز زدائی بشود، به تعبیر واگذاری اقتدار حکومتی و حکمرانی واگذاری به سمت شبکه‌های خودگردان. توجه دارید؟ از من اگر بخوام یه طیفی رو تو بحث حکمرانی عرض بکنم، یه سر طیف حکمرانی رو با حکومت یکی میگرفتن و همون حکومت هرمی، مدیریت هرمی، حکمرانی هرمی که از بالا یه عده دستور بدن به پایین، از پایین باز به پایین تر تا برسه به خدمات عمومی. بعضی دیگر نه، حکمرانی رو به سمت مشارکت مردم و نهادهای مردم نهاد می بردن و این طیف الان سر دیگرش رسیده به حکمرانی بدون حکومت، یعنی حکمرانی دیگه فاقد حکومت و فاقد در واقع دولت باشد. توجه دارید؟ یک آمدن گفت میگن که حکمرانی سه سبک دارد: سبک حکمرانی هرمی، سبک حکمرانی بازاری و سبک حکمرانی شبکه‌ای. در سبک حکمرانی هرمی حاکمان از بالا به پایین دستور میدن تا به اجرا برسه. حکمرانی بازاری چطور؟ در بازار دست یه عده بخش خصوصی و اقتصاد بازاره. معتقدن کل عرصه حکمرانی باید همینطور دست یه عده بخش خصوصی باشه، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه سلامت، در حوزه از کنن فرهنگ. حکمرانی شبکه‌ای میگه نه، باید کل مجموعه مردمی و جامعه مدنی، سیویل سوسایتی هم مشارکت داشته باشه. توجه دارید؟ مردم در واقع به صورت شبکه‌ای حضور و نقش داشته باشن. بنابراین الان حکمرانی رو به صورت یه سیستم سایبرنتیک اجتماعی میبینن. سایبرنتیک دوستان میدونید علم هدایت و کنترله. یه نوع تکنولوژی اجتماعی گاورننس. چطور؟ تکنولوژی های مهندسی وجود داره که عرض کنم خدمتتون، مثلا تکنولوژی پتروشیمی هست، تکنولوژی فولاد هست، تکنولوژی کذا و کذا، یه سری تکنولوژی نرم افزاری تو حوزه علوم انسانی هم از مثل تکنولوژی آموزشی. حکمرانی یه تکنولوژی اجتماعی است، سایبرنتیک اجتماعی، سیستم سایبرنتیک اجتماعی است، یک علم هدایت و کنترله که حاکمیت دولت رو میخوان محدود کنن. توجه دارید؟ و مشارکت عمومی رو نه در فقط خدمات عمومی بلکه در خط مشگذاری، در واقع در پابلیک پالیسی هم میخوان نقش مردم رو داشته باشن تا مقررات گذاری و تنظیمگری و امثال ذالک و البته تا خدمات اجتماعی. و خدمات عمومی. دیگه اون نقش نهادگری اجتماعی یه جوری تبدیل به ساختگرایی اجتماعی میشه در بحث حکمرانی مدرن و حکمرانی خوب. ملاحظه فرمودید؟ خب حالا اینجا ما یه اصطلاح دیگری هم داریم به نام تنظیمگری، چون حکمرانی سه رکن داشت: سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی، که خروجی سیاستگذاری و تنظیمگری میشه خدمات عمومی. سیاستگذاری که همون خط مشیه باید و نباید و کلان جهتگیری تعیین اهداف، تنظیمگری تقریبا 8 رکن داره. تنظیمگری، اصطلاح تنظیمگری در واقع یک اصطلاح عرض کنم فرایندی است. ریگولیشن در واقع معنی عام می داره که انواع مداخلات رو برای تحقق اهداف قدرت بیان می کنه، که مثلا اولش مقررات گذاریه، بعد اگر حالا حافظم یاری کنه ساختار سازیه، بعد آگاه سازی ذینفعان و بازیگرانه، بعد اعمال مقرراته، چون مقررات گذاری غیر از اعمال مقرراته، بعد داوری و حل منازعات، چون تو اعمال مقررات نزاع صورت میگیره و منازعاتی میشه، باید داوری کرد، حل منازعات کرد، بعد مجازات متخلفین، بعد رصد، بعد ارزیابی و پایشه، که چه بسا مقررات گذاری و ساختارسازی نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشن. مجموع اینا میشه تنظیمگری. لذا تنظیمگری مکانیزمه و رکن مهمی است. از مقررات گذاری، مقررات گذاری و قانون گذاری و ساختارسازی شروع میشه تا ارزیابی و پایش و اصلاح مقررات و ساختارها. توجه دارید؟ لذا من اینو بارها گفتم تنظیمگری بیشتر بر عهده مجلسه، ولی قوه مجریه و قوه قضاییه هم چون آیین‌نامه‌های اجرایی دارن نقش تنظیمگری دارن، چون مقررات گذاری اهم از قوانین قانون اساسی و قوانین مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی است. مثلا شما ببینید یه وقت مثلا آیین‌نامه ارتقا نوشته میشه، جدید آیین‌نامه ارتقا، قبلی دیگه فسخ میشه. خب خیلی خوب، این کاملا کار درستی است. این آیین‌نامه جدید آیین‌نامه قبلی دیگه کنار میزنه. اما آگاه سازی بازیگران صورت نمیگیره. بعد میبینید مثلا در بعضی کمیته‌های تخصصی طبق آیین‌نامه قدیم هیئت علمی رو ارزیابی کردن و ارتقا بهش، بعد میاد تو کمیسیون، بعد میره توی ممیزه، ردش میکنن، میگن بابا این یعنی ذینفعان و بازیگران آگاهی از آیین‌نامه جدید ندارن، و حتی ذینفعان از عناصر آیین‌نامه اطلاع ندارن. تو همین آیین‌نامه ارتقا که من مثال زدم، خب یه ماده در بندی در ماده 3 است درباره امتیازهای از طریق کرسی‌های علمی ترویجی و علمی تخصصی. بسیاری از اساتید علوم انسانی میگن ما خبر نداشتیم که همچی امتیازی هست، مثلا کرسی ترویجی که خیلی پیچیده نیست، راحت هم میشه اجراش کرد، مثلا 2 تا 4 امتیاز داره. این یعنی چی؟ یعنی ضعف تنظیمگری. قانونو نوشتن، ساختار هست، قانونگذاری هست، ولی آگاه سازی نیست، یا اعمال مقررات درست انجام نمیشه. یه وقت تو تازه بدتر از اینه، مثلا مجلس یه قانون مصوب میده، قانون قبلی رو فسخش نمیکنه. تو مسائل مثلا واردات صادرات، تو یه بحثای بازرگانی میبینید بر اساس مثلا مجری یه وقت میبینه مثلا به نفعش هست از قانون زمان دولت پهلوی اول استفاده کنه، یه وقت از قانون دولت مثلا جمهوری اسلامی استفاده میکنه. توجه دارید؟ این تنظیمگری یک خیلی ریگولیشن، خیلی بحث کلیدی، فراینده. باور کنید من بذار آمار نگم یه وقت خطا نشه، ولی فکر نکنم اگر از نمایندگان مجلس چه فعلی چه قبلی ها کسی بپرسه تنظیمگری چیست که نقش مهم تنظیمگری مجلس انجام میده، فکر نکنم تعداد انگوش شماری بیشتر بتوانن این رو توضیح بدن. توجه داری؟ خب این ضعف در حکمرانیه. توجه داری؟ تو وقت تازه در بحث تنظیمگری میدونید نظریه‌های مختلفی از دهه 1970 به بعد، با اینکه این حکمرانی خوب از 1980 تا 1990 مطرح شده، ولی بحث ضرورت تنظیمگری مطرح بوده. و اینکه مثلا نظریه دولت رفاه یه نظریه بود که به عنوان یه تئوری تنظیمگری مطرح شد، بعد اومد تئوری دولت تنظیمگر در برابر دولت رفاه مطرح شد. تو جوامع سرمایه‌داری ها دولت رفاه عمدتاً برای تحقق رفاه اجتماعی به دنبال مالکیت عمومی ارائه مستقیم خدمات دولتی بود. بعد از جنگ جهانی دوم دولت‌های غربی درباره نقش دولت به عنوان یک برنامه ریز اقتصادی، ثبات دهنده بازار، تأمین کننده رفاه، تقریبا همشون وفاق داشتن دولت‌های غربی. خب بعد دهه اواسط دهه 1970 سطح تورم و بیکاری بالا رفت، باعث شد که نقش دولت تغییر پیدا کنه، کاهش تصدیگری دولت مطرح بشه. رضا نظریه دولت تنظیمگر در مقابل یا در مقام نقد دولت رفاه مطرح شد و اومدن جداسازی امور اجرایی و سیاستگذاری و تنظیمگری رو مطرح کردن و گفتن باید خصوصی سازی انجام بشه، فضای رقابتی تقویت بشه و زمینه رو برای ابزار در واقع حضور مشارکت غیر دولتی رو بالا بردن. البته ابزار تنظیمگری هم مطرح شد در برابر ابزار بوروکراتیک، چون اصولاً حکمرانی هرمی ابزارش بوروکراتیک هست در اعمال کنترل عمومی، ولی ابزار تنظیمگری طبیعتاً با سبک حکمرانی بازاری یا شبکه‌ای سازگاری داشت. عرض کنم خدمت شما بعد از خب دولت تنظیمگری هم دچار آسیب و مشکلاتی شد و اومدن نقد کردن، گفتن آقا این بخش خصوصی مصیبتش بیشتر شد از دولت رفاه و یه حکمرانی بازاریش گرفته، یه ده سرمایه دار منافع خودشون رو مد نظر میگیرن. مثل همین چیزی که الان تو کشور ما اتفاق افتاده که الان تولید کننده میلگر، تولید کننده سیمان، الان تولید کننده شکر، همه میخوان برن تو بورس. بورس به نفعشونه، برای اینکه همون تولید کننده این امور، همین نیاز اولیه، خودشون هم تو بورس مشارکت میکنن، قیمتها رو بالا میبرن. میان میگن آقا ما مثلا میلگرد رو تا حالا ان تومان خریداری میشد، الان ان به علاوه 10 میخریم. توجه دارید دیگه قیمت مثلا میلگه سیمان 20,000 تومان تا نزدیک 100,000 تومان هم میره. توجه دارید؟ خب این دیدن اینا آسیبای بخش خصوصیه، لذا اومدن بحث قدرت قانون رو مطرح کردن که باید کنترل بشه این بخش خصوصی. نمیشه به هر حال اینقدر بخش خصوصی فعال بشود. روی کرده قانونی خود تولیدی LTA اصطلاحی از مطرح شد که قانون مثل سلولای بدن که خودشو باز تولید میکنه اینا مطرح کردن. بعد نظریه دیگری که حالا من دولت مثلا حکومتمندی میشل فوکو مطرح کرد که به نقد مقوله قدرت پرداخت. بعد یه نظریه دیگه مطرح شد به نام نظریه تنظیمگری تعاملی و واکنشی. بعد یه نظریه دیگه مطرح شد به نام نظریه پسا دولت تنظیمگر. و خلاصه فکر میکنم حالا اگر درست بگم آخرین دیدگاهی که مطرح شد حکمرانی تنظیمگرانه است که دنبال تنظیمگری نوینی است که در واقع حضور سلسله مراتبی دولت کاهش پیدا کنه و نقش دولت در مقررات گذاری کاهش پیدا کنه و یک حکمرانی و حکمرانی هم محدود به فعالان اقتصادی نشه، همه عرصه‌های زندگی رو شامل بشه. الان امروزه یک حکمرانی تنظیمگرانه یک حکمرانی عرض کنم حد اکثری است که عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فضای مجازی، سلامت همه رو شامل میشه. سلسله مراتب دولت هم نیست، دولت‌ها هم باید تابع باشن و مایت فراملی و جهانی پیدا کرده. یعنی امروزه میبینید مثلا سند بیسی مینویسن همه کشور رو باید تبعیت کنن، سند مثلا بانک جهانی مینویسن همه تبعیت باید بکنن، سند مثلا فضای مجازی هم باید تبعیت. یعنی در واقع نقش حکمرانی غیر دولتی جهانی و فراملی در واقع در دنیا الان داره شکل پیدا میکنه و اصلا دولت ها ناچارن از این قوانین تبعیت کنن. همه باید مثلا فرض کنید یه واکسنی در یه فرایندی تولید شده، همه باید این مسیر، غیر از این، این بهداشت جهانی نمیپذیره و ایراد میگیره و باید طبق مصوبات در واقع سازمان بهداشت جهانی بهداشت و سلامت عمل بشه، طبق FATF فعالیت پولی و مالی انجام بشه، طبق قاعده گذاری اینترنت جهانی فعالیت اینترنتی باید انجام بشه. و اصلا دیگه دولت ها بسیار کمرنگ. یعنی ببینید دیگه حکمرانی که الان در دنیا مطرحه این نیست که آقا بخش خصوصی تو کشور ایران فعال بشه یا سیویل سوسایتی، نهادهای مردمی فعال بشن، نه، اصلا کل نهادهای مردمی و خدمت عزیزانم عرض کنم بخش خصوصی و دولتی همه و همه باید تابع حکمرانی بین المللی بشن. حالا اون حکمرانی بین المللی قوانین رو کی تصویب کرده؟ عمدتا جریان های سرمایه دار نولیبرالیستی. یعنی ببینید عزیزان این اصطلاحات حکمرانی خوب، مشارکت، اجماع، مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، عرض کنم وفاق عمومی، اثر بخشی، اینا همش حرفای خیلی خوبیه و خیلی جذاب و جالبه. اما اون چه امروزه به نام حکمرانی تنظیمگرایانه مطرحه، حکمرانی یک عده بخشای خصوصی سرمایه‌دار نولیبرالیستی است که آمدن در سازمان ملل نفوذ کردن و دارن FATF، BC و سندهای مختلف تدوین میکنن و همه دولت‌ها، بخشای خصوصی، اقتصادی، همه باید ذیل آن کار کنن و تبعیت کنن. خب دیگه مشارکت مردم ایران کجا؟ هیچی. مشارکت دولت هم منتفیه، چه رسه مشارکت مردم. مردم همه باید تبعیت کنن از این حکمرانی خوب. الان اینه، توجه دارید، مشارکت یعنی پذیرش، نه مشارکت در قانون گذاری. مثلا فرض کنید همین سند FATF یا سند BC که حالا ما تو کشور باش درگیر بودیم، اگر سوال کنن نخبگان ما، مردم ما در تدوین این سندها چه نقشی دارن؟ هیچی. بخشای خصوصی، نهادهای مردمی نقشی دارن؟ نه، چه مشارکتی؟ توجه داری؟ فقط شما مسئول اجرای این سندها هستید و شفاف هم باید اصلا شفافیت تو کانتکس FATF معنا داره، شفافیت تو کانتکس BC معنا داره، پاسخگویی هم همینطور، اثر بخشی هم همینطور. توجه دارید؟ میگن همه باید وفاق عمومی بین المللی نسبت به این اسناد بین المللی داشته باشیم. موجود چه عرض میکنم؟ یعنی کاملا بعد از جنگ جهانی دوم که سازمان ملل متحد شکل گرفت، توجه دارید در واقع همین UN یه سازمان بین دولتی بود دیگه، برای حفظ امنیت، صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه بین کشورها، برای این که یک همکاری و هماهنگی بین ملت‌ها صورت بگیره، توجه دارید. اما همینا اومدن مثلا فرض کنید اولا کی عضو باشه کی نباشه، کیو لغو کنن کیو نکنن، کی حق رأی داره کی حق رأی نداره، کی حق وتو داره کی حق وتو نداره، کاملا تبعیض‌گرایانه است، توجه دارید. بعد هم عرض کردم الان دیگه همه عرصه ها فقط عرصه سیاسی نیست، سیاسی هست، مالی، اقتصادی هست، فرهنگی هست و سازمان های وابسته متعددی که مثلا یونسکو یکی از سازمان وابسته سازمان ملله، یونیسف مثلا هست، نمیدونم خیلی از این سازمان های مختلفی که یه ارکانی هم دارن، مجموع عمومی داره، شورای امنیتی داره، شورای اقتصاد اجتماعی داره، شورای قیومیتی داره، دبیرخانه‌ای داره، دیوان بین‌المللی دادگستری داره. یعنی امروزه حکمرانی خوب یعنی حکمرانی بین‌المللی، یعنی یه عده‌ای در دنیا میشینن اسنادی رو تدوین میکنن، ملت‌ها و دولت‌ها هم هیچ نقشی مشارکتی در تدوین این اسناد ندارن، توجه دارید، ولی همه باید بپذیرن و همه مسئول پذیرشن و همه در این چارچوب باید رفتارشون شفاف باشه، پاسخگو هم باشن. چرا شما از شهدا در کتابای درسیتون نام میبرید؟ این خلاف سند بی سی است. اثر بخشی سند بی سی رو باید داشته باشه، همون 17 محور رو چند تا عرض کنم بند بود در سند بی سی که قبلا من دربارش مطالعات مفصلی داشتم، صحبتایی هم داشتم، توجه دارید. بنابراین حکمرانی، من به نظرم این میشه حکمرانی به این معنا که در یک کشوری سیاستگذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی به هم پیوسته باشند، حرف درستی است. یعنی خدمات عمومی تابع تنظیمگری باشه، تنظیمگری هم همون هشت محوری که در تنظیمگری بود، و ساختار سازی مطابق قانون باشه، مقررات باشه، مقررات هم تابع سیاست‌های کلان و خط مشی کلان باشه. این کاملا حرف درست نیست. این که عرض کنم خدمت شما، ما در تعامل‌های بین المللی، ببینیم ما یه تعامل‌های داخلی داریم، یه تعامل‌های بین المللی داریم. در تعامل‌های داخلی هر کشوری خودش بشینه حکمرانی خودش رو بر اساس فرهنگ خودش، دین خودش، آموزه ها و تمدن خودش بشینه حکمرانی رو تدوین کنه، سیاست ها رو، قوانین رو، مقررات گذاری رو، عرض کنم ساختار سازی رو بیاد تعریف کنه. البته از تجربه های بشر هم طبیعتا استفاده میکنه. و در این تنظیمگری و خط مشی گذاری و خدمات عمومی مشارکت مردمی رو هم داشته باشن. خیلی این حرف درستی است. قرآن میفرمه لیقوم الناس بالقسط. یعنی مردم فقط نه تو انتخابات رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس یا شورای شهر یا خبرگان یا رأی جمهور انتخاب بکنن. فراتر از این مردم ولو با واسطه هایی در سیاست گذاری نقش داشته باشن، حتی بی واسطه نظر بدن نسبت به سیاست گذاری، توجه دارین، اظهار نظر کنن، دیدگاه هاشون رو بیان بکنن. و مردم هم نه فقط بخش خصوصی سرمایه داری که سرمایه دستشونه، نه توده مردم. الان مخصوصا ما در تفکر اسلامیمون چون مفهوم جهاد هست، حرکت های جهادی، گروه جهادی یه فرهنگی شده، یک رویه‌ای شده در جامعه ما که صدها و هزاران گروه جهادی هستن، تو طرح مواصلات شرکت میکنن، خدمت محرومین رو دارن، خیلی کار ارزنده است. ایام دهه ولایت، ایام غدیر، مناسبت های مختلف میان مثلا خدمات عمومی دارن، غذا به محرومین میدن، نمیدونم کار بهداشت و سلامت محرومین رو انجام میدن. الان پرستاران که بندای خدا شبانه روز گرفتارن تو این اوضاع احوال کرونا که این مرتب یه اوجی میگیره این ویروس منحوس و شبانه روز باید تو بیمارستان باشن. خب یه عده گروه جهادی هن میرن حمایت میکنن، کمک میکنن به پرستارا. خب این یک فرهنگی است به نام گروه جهادی. خب اگر مثلا یه سند بی سی بین و مللی بنویسن بگن تو این چارچوب باید انجام بدید، ما حق نداریم اسمی از گروه جهادی ببریم. وقتی این بار مفهوم فرهنگی رو کلن از دست میدیم، توجه دارید؟ بله، یه وقت کشورها با هم تعامل دولت‌ها دارن، یه قوانین بین‌المللی باید نوشته بشود با مشارکت همه کشورها که تعامل بین‌المللی رو داشته باشن، اختلافی هم داشتن دادگاه بین‌المللی بیاد نظر بده. اما درباره امور داخلی خودمون چرا ما باید تبعیت کنیم از مثلا سند بی سی؟ توجه دارید؟ بله، حالا ما میخواییم یه روابط بین المللی داشته باشیم تو حوزه مالی. خیلی خوب، تو این چارچوب ما FATF رو میپذیریم، اما در فعالیت داخلی خودمون توجه دارید؟ چرا ما باید تابع این مثلا سند باشیم؟ من البته نمیخوام بگم ساختار داخلی بانک های ما مطلوبه، نه، قطعا باید اصلاح بشود و این وضعیتی که الان هست، بانک ها که به سمت تولید نمیرن، به سمت عمدتاً کنز میرن، واقعا ساختار غلطی است. توجه دارید؟ پس من عرضم رو جمع‌بندی بکنم. اون چه امروز به نام حکمرانی خوب مطرحه در دنیا عمدتاً کار نولیبرالیست هست، حتی لیبرال دموکراسی هم نیست، نولیبرال ها، چون میدونید لیبرالیزم سه مرحله رو طی کرده. لیبرالیزم کلاسیک جان لاک مطرح کرد و دیگران تبعیت کردن، لیبرال دموکراسی که توی جنگ سرد و مخصوصا بعد از اون موفقیت هایی که مارکسیسم داشت مطرح شد و امثال پوپر، عرض کنم رالز، اینا دنبال کردن، نظریه پردازی کردن، و بعد نو لیبرالیسم که بعد از فروپاشی شوروی نو لیبرالیسم شکل گرفت و افرادی مثل نوزیک، هایک، اینا تئوری پردازی کردن. و الان مثلا در آمریکا جمهوری خواه عمدتاً طرفدار نو لیبرالیسم، دموکرات ها عمدتاً طرفدار لیبرال دموکراسی هن. لیبرال دموکراسی دغدغش نسبت به تأمین اجتماعی بالاست، نولیبرالیست ها خیلی معتقد به تأمین اجتماعی نیستن ولو ناچارن فعلا حفظش کنن، بیشتر رشد سرمایه‌داری براشون اهمیت داره و قوانینی که سرمایه‌دارا به نفع خودشون بنویسن. و الان در واقع این نولیبرالیست ها اومدن این تفکر حکمرانی بین المللی رو به عنوان حکمرانی خوب مطرح کردن که بتونن، عرض کنم خدمتتون، بر کشورها حکمرانی کنن. در واقع یک مدل استعمارگری نوین است. قبلا غربیا قرن 19 وقتی استعمارگری رو حالا گسترده دنبال کردن، از قبل هم داشتن ولی قرن 19 صد گسترده دنبال کردن، می رفتن و جنگ نظامی می کردن و مثلا یک انگلیسی بر کل هندوستان حکومت می کرد و هندوستان می شد یک ایالتی از ایالت انگلستان، شبه قاره هندوستان می شد ایالتی از ایالتهای انگلستان. یا مثلا می رفتن تو لیبی، می رفتن تو کجا، تو ایران، شمال ایران، جنوب ایران، مبارزه نظامی داشتن برای استعمارگری. بعد کم کم مرحله دومی مبارزه نظامی استعمارگری کنار رفت، دیدن خیلی هزینه بره، اومدن مبارزه سیاسی رو شروع کردن و حاکمان دست نشانده میذاشتن، رضا شاه رو میذاشتن هر موقع هم دلشون میخواست تبعیدش میکردن، بعد محمد رضا شاه رو میوردن. بعد محمد رضا شاه هم مثلا 1320 به قدرت میرسید، تا 1346 حق تاجگذاری نداشت، 26 سال بعد از پادشاهی استاده. تازه انگلیسی ها بهش اجازه دادن، آمریکایی بهش اجازه دادن که تاج پادشاهی سرش بذاره. یعنی محمد رضا شاه 26 سال بعد از اینکه پادشاه ایران بود تازه جشن تاجگذاری رو انجام داد، 1346. توجه دارید که خیلی این جوانای ما نمیدونن اینا رو، و بعضی هم عمدن حاضر نیستن اینا رو بگن. خب اگر پادشاه ایرانه، خب همون موقعی که پادشاه شد تاجو بر سرش بذاره، چرا 26 سال بعد؟ چون انگلیسی ها بهش اجازه ندادن و بعد امریکایی ها بهش اجازه دادن. توجه دارین. ولذا جنگ ویتنام هم که شد، یه کارمند در سفارت انگلیس به فرمانده نیرو هوایی میگفت هواپیمای جنگی برن کمک آمریکا کنن. بعد شاه صدای هواپیما رو میشنید میفهمید، میگفت اینو کی به اینا دستور داده؟ گفتن که فلان کارمند سفارت آمریکا دستور. میگفت خب تو سر مملکتی که پادشاهش منم، فرمانده کل قوا منم، ولی من تو جریان نیستم که هواپیماهای جنگی ما میرن ویتنام مثلا کمک میکنن به آمریکا یا در جنگ ویتنام. این استعمارگری سیاسی بود. الان مدل سوم استعمارگری که شکل گرفته، استعمارگری حکمرانی است که حکمرانی بین المللی رو شکل میدن. دیگه از دولت تا بخش خصوصی تا سیویل سوسایتی، همه و همه باید مسئول اجرای قوانینی باشن که یه عده‌ای در انجیوه های بین المللی را تصویب کردن و کشورها رو مجبور میکنن تبعیت کنن، و الا باید تحریم و امثال ذالک فشارهایی بهشون میاد. این الان وضعیت حکمرانی بین المللی است. ولی عرض کردم ما باید از این مباحث حکمرانی استفاده بکنیم. من به نظرم تو کشورمون الان حکمرانی نظامی و حکمرانی امنیتی داریم، اما حکمرانی معیشت و تغذیه نداریم. حکمرانی آموزش، تعلیم و تربیت و آموزش تا حدودی داریم. حکمرانی توزیع سلامت نقص داره، ضعف داره. یعنی پیوستگی بین سیاست گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی نیست. وقت این هم من بگم حرف آخرم، که این حکمرانی نوینی که الان مطرح است، یا حکمرانی خوب که نولیبرال اشترا مطرح کردن، یه مبانی پسابنیادگرایی و در مقابل پوزیتیویسم یک مبنای پسابنیادگرایی رو مطرح کردن، یا کلگرایی، که اینا مبانی فلسفی است که حاکم بر حکمرانی نوین هست. اینم حالا بحثی که دوستان فرمودن در بابش صحبت کنیم. حالا اگر دوستان، البته دوستان توضیحاتی هم نوشتن، توضیحات مفیدی است، آقای دکتر کامرانی، آقای دکتر مجیدی و دوستان دیگه، اگر حالا مایلن هم صحبت بکنن ما استفاده میکنیم.
جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
سلام علیکم
و خسته نباشید خدمت جناب عالی عرض میکنم.
خواهش میکنم بزرگواری.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جناب عالی و همچنین همکاران محترم، جا داره واقعا از حضرت عالی تشکر کنم که وقت گذاشتید در این هفت روزی که میدونم شما خیلی سرتون شلوغه، برنامه‌های زیادی دارید، ولی این افتخار رو دادید به ما، به دانشگاه هرمزگان و استان هرمزگان، و مباحث بسیار خوبی مطرح فرمودید و بسیار استفاده کرد. بنده از همون روز اولی که حضرت عالی این جلسه رو یا عنوان رو مطرح کردید، حقیقتاً خیلی دنبال کردم در منابع، مخصوصا منابع انگلیسی بود، حالا به جهتی که به نوعی به رشته بندم یعنی مربوط میشد، در رابطه با توسعه پایدار یا همون sustainable developmentی که خارجی ها مطرح میکنن. که در سال 1972 برای اولین بار خانم بروتلند نخست وزیر وقت در واقع نروژ بود که ایشون مطرح کرد در اون به حساب مجمع جهانی که برای محیط زیست بود در استکهلم سوئد، و بعدش 1992 بود که در ریو دو ژانیرو برزیل بود باز مطرح شد در رابطه با توسعه پایدار، و همچنین نکاتی که حضرت عالی فرمودید، اون اهداف 17 گانه‌ای که معمولاً طراحی شده و نکاتی که جناب عالی عرض فرمودید در واقع، و این بحث در واقع حکمرانی رو یا گاورننس و گود گاورننس رو که از کجا منشأ گرفته، به چه صورت بوده، اون کانسپتش در واقع به چه صورت هست و به چه شکل در واقع شکل گرفته، تاریخچه‌اش چی هست، همجور که حضرت عالی به خوبی فرمودید، و اون استیک هولدراش یا زینفانش به چه شکل هستن، و همچنین اون المنت هاش اون از به چه شکل در واقع المنت هاش شکل گرفتن، و اون 8 المنتی که حضرت عالی هم فرمودید، اون عنصری که هستش، نقش بانک جهانی، اینها رو کار کردم، و همجور هم که حضرت عالی فرمودید نگاه اینها بیشتر نگاه نئولیبرالیستی و در واقع همون مکتب هیومانیزم هست، و ما بایستی من فکر کنم خودمون باید کار بکنیم و اینها رو بومی سازی بکنیم، یعنی با اسلام و اون دیدگاهی که اسلام داره، یعنی نگاه اصالت الله و اصالت مثلا حاکمیت مثلا پیامبر اسلام و ائمه اطهار، اینها رو بیاریم خودمون روش کار بکنیم. من این آمادگی رو دارم که قسمت‌هایی که در حوزه مثلا انگلیسی هست کار شدن، اونها بدونی که در اونجا هست کار شده، اینها رو برگردونیم به فارسی، و از جناب عالی هم کمک بگیریم.
سلام، شب بخیر فرخ جان، انشالله من بعد از ظهر خانم حواس کرده اصلا بره خودش اون وای اینو
ما در اسلام بیاریم اینها، یعنی با اون آموزه‌های اسلامی که در قرآن هست و در بحث در واقع احادیث و روایات پیامبر و ائمه اطهار هست، اینها رو بیاریم و اون حکمرانی شایسته رو در واقع حکمرانی شایسته ای که در اسلام ازش اسم برده میشه از اون در واقع روش کار کنیم. خیلی ممنونم جناب استاد و علامه بزرگ که این وقت رو به ما دادید و ما استفاده کردیم و جرقه های خوبی بود که ما انشالله بتونیم ادامه بدیم کار رو. منم از اساتید میخوام که انشالله این کار ادامه داده بشه و بتونیم اینها رو انشالله بیاریم و بومی سازی بکنیم با مکتب خودمون انشالله.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر کامرانی عزیز. من که با کمال میل واقعا من خودم رو یه طلبه‌ای بیشتر نمیدانم که همیشه طالب علمم، همیشه مشغول تحصیلم و هیچ موقع فارغ التحصیل نیستم و دوست دارم واقعا شاگردی کنم، اگر و خارج از این مراودات اداری باقیش من همین مباحثات رو هم که حالا خدا توفیق داد وقت گذاشتیم برای جمعی از دوستان 50 جلسه بحث حکمرانی حکمی رو بحث کردیم، همش با همین انگیزه عشق به یاد گرفتن و واقعا مسئله نیاز کشور ماست. اگر حضرت عالی یا دوستان دیگه، حالا مثلا حضرت عالی که فرمودید در این زمینه کار کردید و خیلی خیلی کارهای متعددی به زبان انگلیسی نوشته شده، قطعا نیاز داریم از آقای دکتر کامرانی و دوستان دیگر استفاده کنیم و بهره ببریم. انشالله یه فرصتی حالا میتونیم به صورت مجازی یک برنامه ریزی داشته باشیم که این مباحث انشالله تکمیل بشه و دیدگاه‌های مختلف هم به هر حال دیده بشه. ما به هر حال چون درست نسبت به استعمارگری غرب منتقدیم، ما استقلال و هویت خودمون رو حفظ میکنیم، اما دانشمندان غربی که در باب حکمرانی تحقیق کردن، پژوهش انجام دادن، حتما باید از آرا و نظراتشون بهره مند بشیم و استفاده کنیم. به هر حال تمدن اسلامی با بهرهگیری از تمدن‌های مختلف شکل پیدا می‌کنه. انشاءالله فرصتی صحبت کنیم و یه مقدار به صورت عملیاتی تر این مباحث رو انشاءالله دنبال
کنیم. خیلی متشکرم جناب استاد. ما یه سری از اساتیدمون یه سری به حساب کامنتی، یک سری به حساب مطلب‌هایی هم گذاشتن و سوالاتی هست که حالا اگر حضرت عالی در واقع سلام میدونید که در رابطه این حال بله. در واقع بعدن اگر میخواد بفرستید هر جوری که حضرت عالی سلام
بله حالا مختصر فرمودن که موانع محقق شدن اهداف، خب بله در بحث حکمرانی هم شرایط هم موانع باید بحث بشه. یکی از مهمترین موانع رسیدن به اهداف حکمرانی اسلامی ساختارا هستند. من خیلی تأکیدم بیشتر، البته کارگزار هم نقش مهم می داره، ولی من نقش ساختار رو مهمتر از نقش کارگزار می دانم. بله دوستان دیگه ابراز محبت کردن که اینا دیگه نمی خوانم. فرمودن امام حسین منتقد حکومت دینی بود که از این استفاده ابزاری کردن. بله ببینید این استفاده ابزاری دو تا معنا داره، یه معنای منفی داره معنای مثبت. استفاده ابزاری یه وقت میگیم آقا ما اهداف رو از اسلام میگیریم، احکام رو هم از اسلام میگیریم، با احکام اسلامی به اهداف اسلام میرسیم. خب اینجا داریم از دین استفاده میبریم، اما استفاده در هم ابزار هم اهداف، این مثبته. اما یه معنای منفی داره، این که کسی دین رو ابزاری بگیر برسن به اهداف شیطانیش، مثل کاری که معاویه میکرد بنی امیه انجام میدادن. خب این البته غلطه و طبیعتاً باید ترد بشه. فهمدن آیا حکمرانی در این دولت در ابعاد مختلف تقویت خواهد شد؟ نمیدونم، حالا امیدواریم این دولت به مقوله حکمرانی توجه ویژه‌ای داشته باشه، من خیلی اطلاع ندارم، ولی اون چه مهمه اینه که ظاهراً دغدغه دولت مردان در این دولت این است که به هر حال یک حرکت جمعی تا خدمات عمومی به دست بیاره.
سلام
آج آقا، راحت باشی آج. بحث حکمرانی خوب از منظر امام حسین رو فرمودید، استفاده کردیم واقعا همه اساتید به نوعی. اون چیزی که به من به طور مستقیم و غیر مستقیم منتقل کردن این که بسیار از این واقعا بحث‌های جناب‌عالی، بحث روز جهانی و تطبیق اون با نهضت ابا عبدالله حسین، این واقعا خیلی برای ما جای خوشحالی داره و واقعا جرقه های خوبی بوده که انشالله این مسائل رو دنبال بکنم. من انشالله در فرصت مناسب خدمت حضرت عالی دوباره تماس میگیرم که انشالله یه برنامه هم داریم برای کنگره بین المللی امام سجاد که اونجا هم یه صحبتی است که انشالله با حضرت عالی تماس میگیرم. خیلی متشکرم از جناب عالی،
محبت دارید، التماس دعا داریم. خیلی ممنون از جناب عالی و مسئولان دانشگاه که محبت کردن این نشست رو ترتیب دادن و توفیق شد الحمدلله مباحثه داشته باشیم. از همه اساتید بزرگواری که قابل دانستن این مسکین رو که در مباحثات بنده حضور پیدا کنن هم تشکر میکنم. از اساتیدی هم که نکات توضیحی فرمودن و مشارکت کردن هم تشکر مضاعف دارم. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بدهد اون چه میگوییم، اون چه مینویسیم، اون چه میشنویم مرضی رضای حق باشه و بتونیم حکمرانی حسینی رو در بینش و منش و کنش خودمون تحقق ببخشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله از بسیج اساتید هم ما تشکر میکنیم که به هر حال محبت کردن. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بسیجی واقعی باشیم و زیست بسیجی همچون شهدای عزیزمون مخصوصا حاج قاسم سلیمانی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر آقا. بنده هم از جناب آقای دکتر سباهی‌زاده معاون فرهنگی دانشگاه و آقای ابراهیمی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل بسیج اساتید تشکر میکنم. خیلی متشکر و ممنون از همه بزرگواران و التماس داد.